صفحه 133. از این گذشته دشواری به دست آوردن شهرت به وسیله هر اثری که خلق می کنیم با تعداد افرادی که مخاطب آنند نسبتی معکوس دارد. دلیل این را به آسانی می توان فهمید، زیرا کسب شهرت با آثار آموزنده بسیار دشوارتر است از شهرتی که به منظور سرگرمی دیگران به دست می آید. دشوارتر از همه شهرتی است که از آثار فلسفی حاصل می شود، زیرا نتیجه آموزش های این آثار کم و بیش نامعلوم است و به علاوه فایده مادی ندارد. مخاطب این آثار به طور عمده کسانی هستند که خود در این حیطه فعالند. پس از آنچه درباره مشکلات کسب شهرت گفتم به روشنی می توان نتیجه گرفت که اگر کسی اثری را به منظور به دست آوردن شهرت خلق کند، نه از روی عشق به خود کار یا به خاطر لذتی که از آن کسب می کند، به ندرت اثر جاویدان برای بشریت بر جای می گذارد یا هرگز اثر جاویدی بر جای نمی گذارد. کسی که می کوشد اثری خوب یا اصیل خلق کند یا از خلق اثر بد پرهیز کند، باید در برابر آداوری عامه مردم و رهبران آنان مقاومت کند و حتی نظر آنان را حقیر بشمارد. درستی این گفته که اوسوریوس به طور خاصی بر آن تکیه می کند عبارت از این است که شهرت از کسانی که در پی آنند می گریزد و در پی کسانی می رود که بان اعتنایی ندارند. گروه اول به زائقه هم اسران خود تندر می دهند، گروه دوم در برابر آن مقاومت می کنند. هر قدر که به دست آوردن شهرت دشوار است، نگهداری آن آسان است. شهرت از این بابت هم برعکس آبروست. آبرو به هر کس حتی به عنوان اعتبار داده می شود، اما باید آن را نگاه داشت. اما تکلیف درست همین است، زیرا با یک کردار ناشایست آبرو برای همیشه از دست می رود. اما شهرت در واقع هرگز از دست نمی رود، زیرا عمل یا اثری که شهرت به وسیله آن کسب شده است همیشه ثابت است و شهرت برای بانی آن باقی می ماند، حتی اگر شهرتی دیگر به آن اضافه نشود. اما اگر شهرت واقعا زایل شود، اگر عمرش کوتاه باشد، اصیل نبوده است، یعنی استحقاق آن را نداشتند و در اثر مبالغه بدون تأمل درباره ارزش آن به وجود آمده است. چه رسد به شهرتی که گل از آن برخوردار بود و لیشتنبرگ به عنوان شهرتی توصیف می کند که جمعی از دانشجویان هوادار او با به راه انداختن جار و جنجال به وجود آوردند، پژواکی که از سرهای پوک باز می گردد. اما وقتی نسل‌های بعدی بر در ساختمانی که از الفاظ رنگارنگ بنا شده است یا بر در لانه‌هایی که زمانی پرندگان بابروز در آن آشیانه داشتند و اکنون پر کشیدند یا بر در خانه وعده‌های فناگشته بکوبند، می‌بینند که همه مطلقاً خالی‌اند و حتی اثری از فکری وجود ندارد که به آنها بگوید داخل شوید. شوپنهاور در مقاله تحت عنوان فلسفه دانشگاهی نظر خود را از جمله درباره هگل بیان می کند و می نویسد که فلسفه باید در درجه اول این امکان را داشته باشد که به پژوهش آزاد حقیقت بپردازد. اما فیلسوفان دانشگاهی حقوق بگیر دولتند و از این رو نمی توانند نظری در مخالفت با کشیشان، آموزش های کلیسای مسیحی و دولت ابراز کنند. وی در مورد هگل معتقد بود که به مدداهی از حکومت و مسیحیت پرداخته و وضعیت موجود را در فلسفهش موجه نشان داده است و بدین طریق توانسته است به رغم لفاظی‌های بی‌محتوایش که به هذیان‌گویی‌های درون دیوان خانه‌ها شباهت دارد، با پشتیبانی دولت به مقام کم نظیری دست یابد. اختلاف شوپنهاور با فیلسوفان رمانتیک از این مقوله بسیار فراتر می‌رود که می‌توان در مقاله نامبرده خواند. شهرت چیزی جز مقایسه آدمی با دیگران نیست. بنابراین ماهیتاً امری نسبی است و در نتیجه فقط ارزش نسبی دارد. زیرا اگر دیگران مانند فرد مشهور باشند، شهرت او کاملاً از میان می رود. ارزش مطلق فقط از آن چیزی است که آدمی در هر شرایطی واجد آن است، یعنی آنچه به طور مستقیم و ذاتاً در خود دارد. بنابراین داشتن قلبی بزرگ و ذهنی بزرگ ارزش مطلق است. پس خود شهرت ارزشمند نیست، بلکه آنچه موجب شهرت می شود ارزشمند است. زیرا آنچه موجب شهرت است جوهر و خود شهرت عرض آن است که به منزله نشانهی بر صاحبش تأثیر می گذارد و ارزشمند بودن او را به خودش ثابت می کند. بنابراین می توان گفت همانطور که نور اگر توسط جسمی بازتاب نشود قابل رؤیت نیست، هر استعداد هم باید نخست در اثر شهرت به خود یقین حاصل کند. اما شهرت همیشه نشانه استحقاق نیست، زیرا هم شهرت بدون دستاورد وجود دارد و هم دستاورد بدون شهرت. از این رو این گفته لسینگ بجاست که بعضی ها مشهورند و بعضی دیگر استحقاق شهرت را دارند. از این گذشته موجودی که ارزشمندی یا بی ارزش بودن آن وابسته به نظر دیگران باشد، چه موجود اسفباری است. اگر ارزش زندگی قهرمانان یا نوابغ عبارت از شهرت یعنی تمجید دیگران می بود، زندگی اسفباری بود. اما هر کس به اعتبار خود زندگی می کند و وجود دارد و بنابراین نخست برای خود و در خود وجود دارد. آنچه کسی هست به هر نحو که باشد در درجه اول برای خود اوست و اگر در اینجا ارزش چندانی نداشته باشد، در جای دیگر هم ارزش چندانی ندارد. تصوری که دیگران از وجود او دارند امری ثانوی مشتق شده و دستخوش تصادف است که در غایت غیر مستقیم بر او تأثیر می گذارد. علاوه سر دیگران محل فلاکتباری برای یافتن نیکبختی حقیقی است. شاید در آنجا فقط بتوان سعادت موهومی را یافت. چه جمع مختلفی در این معبد شهرت عمومی حضور می‌یابد. سرکردگان سپاه، وزیران، شیادان، تردستان، رقاصان، خوانندگان، ثروتمندان و یهودیان. آری، برتری همه اینان در آنجا با صمیمیت بیشتری تقدیر می شود تا امتیازات ذهنی. به خصوص امتیازات ذهنی والا که نزد غالب مردم فقط لفظاً مورد تمجید قرار می گیرد. پس از دیدگاه فلسفه سعادت، شهرت چیزی نیست مگر لقمه نادر و لذیذ برای غرور و خودپسندی آدمیان. اما غرور و خودپسندی در قالب انسان‌ها به قدر فراوان وجود دارد، اگر جان را پنهان می‌کنند و شاید در کسانی بیش از همه وجود داشته باشد که به نحوی برای کسب شهرت مناسبند و مدت زیادی به ارزش برتر خود شک دارند تا موقعیتی فرا رسد که ارزش خود را محک بزنند و پذیرفته شوند. تا زمانی که چنین وضعی پیش نیامده باشد احساس می‌کنند که حق آنان پنهانی پایمال شده است. بزرگترین لذت ما آدمیان عبارت از این است که مورد اعجاب و تحسین قرار گیریم، اما چون تحسین کنندگان حتی آنجا که علتی برای تحسین وجود داشته باشد امساک می کنند، سعادتمندترین آدمیان کسانی هستند که خود می توانند خیشتن را صمیمانه تحسین کنند، البته اگر دیگران بگذارند. اما همانطور که در آغاز این فصل گفتم، ارزشی که انسان برای نظر دیگران قائل می شود، نامتناسب و غیر عقلانی است. هابز این مطلب را با حدت بسیار اما شاید به درستی بیان می کند. او می گوید همه لذتهای روحی و شادیهای ناب از اینجا ناشی می شوند که وقتی خود را با دیگران مقایسه می کنیم، موقعیتی پدید می آید که در نظر خود ارزشمند جلوه کنیم. بنابراین می توان ارزش فراوانی را که برای شهرت قائلیم و فداکاری هایی را که در آرزوی دستیابی به آن می کنیم به آسانی فهمید. شهرت این آخرین ضعف از حال شریف خاری است که موجب می شود روح محض شادی را تحقیر کند و ایام پر مشقت شوند. و باز هم بالا رفتن از قله هایی که بتوان بر فراز آنها معبد شهرت را زیر پا دید چه دشوار است. باری بدین ترتیب می توان فهمید که چرا خودپسند ترین ملت ها مدام کلمه پیروزی را بر زبان می آورد. در اینجا منظور شوپنهاور ملت فرانسه است. وان را با اعتقاد کامل انگیزه اصلی اعمال و آثار بزرگ می انگارد. اما شکی نیست که شهرت امری ثانوی است، یعنی بازتابی صرف یا تصویر سایه یا نشانی از دستاورد آدمی است. به هر حال آنچه مورد ستایش واقع می شود باید از خود ستایش ارزشمندتر باشد. بنابراین آنچه آدمی را در واقع دلشاد می کند خود شهرت نیست، بلکه در آن چیزی نهفته است که با آن به شهرت دست می یابند، یعنی دستاورد. یا به عبارت دقیق تر در منش یا توانایی هایی که دستاورد از آن ناشی شده است. حال این دستاورد چه اخلاقی باشد چه فکری، زیرا بهترین جنبه هر کس ناگزیر از آن خود است. آنچه از منش و توانایی های او در ذهن دیگران منعکس می شود و آنچه او در نظر آنان به حساب می آید امری جانبی است و فقط می تواند برای او از حیث اهمیت در درجه پایین تری قرار بگیرد. بنابراین هر کس که استحقاق شهرت را داشته باشد، حتی اگر شهرتی به دست نیاورد، تا اندازه زیادی عنصر اصلی سعادت را دارست و می تواند خود را از بابت محروم بودن از شهرت با آن تسلی دهد. زیرا آنچه کسی را رشک برانگیز می کند این نیست که مردمی فاقد تشخیص و گمراه او را شخصی بزرگ بدانند، بلکه بزرگی اوست و سعادت بسیار این نیست که نسل‌های بعد او را بشناسند، بلکه این است که در او افکاری به وجود می‌آیند که استحقاق صدها سال ماندگاری و نگاهداری و تأمل را دارند. و علاوه صاحب چیزی است که نمی‌توان از چنگش بیرون آورد. اما اگر خود ستایش اصل مطلب می‌بود، ستایش شونده ارزش ستایش را نمی‌داشت. این واقعا در مورد شهرت کاذب یعنی بدون استحقاق صدق می‌کند. صاحب این گونه شهرت باید به همین که شهرت دارد دلخوش باشد، بدون اینکه واجد آن چیزی باشد که شهرت فقط نشانه یا صرفاً جلوه آن است. اما حتی همین شهرت غالباً برایش ناگوار می شود، زیرا زمانی فرا می رسد که با همه خودفریبی ناشی از خودشیفتگیش در ارتفاعی که برای او مناسب نیست دچار سرگیجه می شود یا احساس می کند که سکه‌ای مسین است نه زرین. سپس ترس از برملا شدن واقعیت و سرفکندگی که سزاوار آن است گریبانگیرش می شود، به ویژه وقتی در چهره فرزانگان می خواند که نسل‌های بچه حکمی درباره او خواهند داد. او مانند مالکی است با وصیت نامه دروغین. اصیل ترین شهرت یعنی شهرتی که پس از مرگ می آید هرگز به گوش صاحب آن نمی رسید. با وجود این او را انسانی سعادتمند می دانند. پس سعادت او همان خصوصیات بزرگ او بوده که باعث شهرتش شده است و نیز این که امکان آن را یافته تا آن خصوصیات را پرورش دهد. یعنی از این نعمت برخوردار بوده است که مطابق وجودش عمل کند یا به کاری می پرداخته که مورد عشق و علاقه او بوده است. زیرا فقط آثاری که از عشق و علاقه نشأت می گیرند در آینده به شهرت می رسند. بنابراین سعادت او قلب بزرگ یا ذهن سرشارش بوده است که تأثیر آن در آثارش موجب تحسین قرن‌های آینده شده است. سعادت او در افکارش نهفته است که تأمل در آن مشغولیت و لذت شریفترین اذهان آینده بیکران است. شهرت پس از مرگ از این رو ارزشمند است که به معنای استحقاق شهرت است و این استحقاق خود مزد خویش است. اینکه آیا آثاری که موجب کسب شهرت شدند در میان هم عصران نیز هم مشهور بودند یا نه به شرایط بیرونی بستگی داشته است و اهمیت چندانی ندارد. زیرا به علت اینکه آدمیان معمولاً واجد داوری شخصی نیستند و به خصوص از ارزیابی دستاوردهای والا و پیچیده کاملاً عاجزند، پیوسته از مرجعیت غیر پیروی می‌کنند و شهرتی که از نوع برتر باشد در 99% از موارد ناشی از اعتماد و اعتقاد به مراجعی است که درباره دستاوردی حکم می‌دادند. از این رو تحسین هم عصران برای از حال متفکر ارزش اندکی دارد، زیرا می دانند که هم همه ایست که فقط از انعکاس صدای چند نفر ایجاد شده است و علاوه بستگی به این دارد که چه چیز باب روز است. اگر نوازنده چیر دستی بداند که شنوندگان او به جز یکی دو نفر همه کاملا ناشنوایند، برای اینکه نقصشان را پنهان کنند به محض اینکه دست آن دو شنوا به حرکت در بیاید با شور و شوق فراوان کف می زنند، آیا از تشویق پرصدای آنان دلشاد می گردد؟ و اگر علاوه بر این خبردار شود که آن یک دو نفر هم که پیش از همه کف می زنند برای تشویق ویولونیست بیچاره رشوه گرفته اند دیگر چه می کند؟ از اینجا می فهمیم که چرا شهرت در میانه هم عصران به ندرت به شهرت پس از مرگ تبدیل می شود. دلمبر در توصیف فوق‌العاده زیبایش از معبد شهرت ادبی در این باب چنین می گوید. ساکنان درون معبد مردگانی هستند که در زمان حیاتشان در اینجا نبودند. و زندگان معدودی که درون معبد هستند تقریبا همگی پس از مردن به بیرون افکنده می شوند. ضمناً در اینجا مایلم به این نکته اشاره کنم که اگر کسی برای کسی در زمان حیاتش مجسمه یاد بودی بنا کند، به معنای آن است که به داوری آیندگان درباره او نمی توان اعتماد کرد. با این همه اگر کسی بتواند شهرت خود را در زمان حیات ببیند، به ندرت قبل از سالمندی می تواند به دیدن آن نائل شود، اگرچه در مورد هنرمندان و شاعران استثناء از این قاعده وجود دارد، اما در مورد فیلسوفان این امر بسیار نادر است. گواه این گفته تصاویر مردانی است که به علت آثارشان مشهور شدند. این تصاویر غالباً پس از شهرت یافتن آنان پرداخته شدند و معمولاً آنان را سالمند و سپید موی به تصویر کشیدند، به خصوص اگر فیلسوف بوده باشند. این امر از دیدگاه فلسفه سعادت کاملاً درست است، زیرا اگر شهرت و جوانی در یک جا جمع شوند، برای انسان فانی سعادتی بیش از اندازه است. زندگی ما آنقدر فقیر است که مواهب آن باید مقتصدانه پخش شود. دوران جوانی به قدر کافی از مواهب زندگی برخوردار است و باید با آن قناعت کرد. اما در پیری وقتی همه لذت‌ها و شادی‌ها مانند درختان زمستانی مردند، بهترین زمان برای جوانه زدن درخت شهرت است که واقعا گیاهی زمستانی است. می توان شهرت را نیز به گلابی های زمستانی تشبیه کرد که در تابستان می رویند، ولی در زمستان می توان از آن بهره مند شد. در پیری تسلای بزرگتری از این وجود ندارد که احساس کنیم همه نیروی جوانیمان را صرف آثاری کرده ایم که همراه ما پیر نشدند. در آخر می خواهیم کمی دقیق تر راه‌هایی را بررسی کنیم که در دانش به کسب شهرت می انجامند، زیرا این گونه شهرت به ملاحظات من مستقیماً مربوطند. در اینجا می توان قاعده زیر را بیان کرد. آن نوع برتری فکری که شهرت علمی نشانه آن است، عبارت است از ساختن نظریه‌ای که از ترکیب داده‌ها یا اطلاعات تشکیل شده است. این اطلاعات ممکن است از انواع گوناگون باشند، اما هرچه بهتر شناخته شده و در حیطه زندگی روزمره باشند، شهرتی که از ترکیب این اطلاعات در ساختن نظریه نو حاصل می شود گسترده تر است. به عنوان نمونه، اگر این اطلاعات مربوط به اعداد، منحنی ها یا واقعیت های رشته های خاص علمی مانند داده های فیزیکی، جانورشناسی، گیاهشناسی، کالبدشناسی باشند یا بخش های مخدوشی از نوشته نویسندگان قدیم یا رمزگشایی سنگ نوشته هایی که نیمی از آن زائل شده است یا الفبای آن را نمی شناسیم یا نکات ناروشنی در تاریخ باشد، شهرتی که از ترکیب درست اطلاعات در این زمینه ها حاصل می شود و سیطه کسانی که آن را می شناسند، یعنی از جمع کوچک کسانی که به آن مشغولند و معمولا در انزوا زندگی می کنند و به شهرت اشخاص هم رشته خود حسد می ورزند، فراتر نمی رود. اما اگر اطلاعات را همه نوع بشر بشناسد، مثلا اطلاعات مربوط به ویژگی های اساسی عقل یا خلق انسان که در همه مشترک است، یا مربوط به نیروهای طبیعت که همه تأثیرات آن مدام در برابر چشمان ماست، یا به طور کلی روندهایی در طبیعت که همگان می‌شناسند، در این صورت شهرتی که از روشن کردن مطلب با نظریه مهم و بدیهی حاصل می‌گردد، به مرور زمان در پهنای همه جهان متمدن گسترش می‌یابد. زیرا اگر اطلاعات در دسترس همه باشد، نظریه‌ای که از ترکیب این اطلاعات تشکیل شده است نیز معمولاً برای همه قابل درک است. با این همه گسترش این شهرت بستگی به دشواری‌هایی دارد که باید بر آن چیره شد. زیرا اطلاعات هرچه شناخته شده تر باشند، ترکیب آن به نظریه نو و درست دشوارتر است. علت این امر این است که تعداد اذهانی که در این راه کوشیدند و ترکیبات ممکن را آزمودند بسیار فراوان است، به طوری که احتمال اینکه حرفی گفته شود که قبلا گفته نشده است بسیار اندک یا ناممکن است. در مقابل اطلاعاتی که در دسترس همگان نیستند و از راه‌های پرزحمت و دشوار به دست می‌آیند، تقریبا همیشه امکان ترکیبات نو را ممکن می سازند. بنابراین اگر آدمی فقط با عقل سلیم و قوه تشخیص درست، یعنی با ذهنی بالاتر از متوسط با آنها بپردازد، به آسانی ممکن است که به یاری بخت ترکیب نو و درستی از آن اطلاعات به وجود آورد. اما شهرتی که از این راه کسب شده باشد، چندان از محدوده کسانی که از موضوع اطلاع دارند فراتر نمی رود. حل کردن این گونه مسائل البته مستلزم مطالعه فراوان است، زیرا بدین منظور باید قبلا به شناخت اطلاعات مربوط دست یافت. حالان که برای حل کردن مسائل نوع دیگر که موجب شهرت بسیار بزرگ و گسترده می شود، اطلاعات بلاعوض در اختیار همگان قرار دارد، اما به همان اندازه که این نوع دوم مستلزم کار کمتری است، به استعداد و حتی نبوغ بیشتری نیاز دارد و از حیث ارزش درونی و احترام بیرونی هیچ کوشش و مطالعه‌ای نمی‌تواند با استعداد و نبوغ برابری کند. بنابر آنچه گفته شد نتیجه می‌شود که کسانی که احساس می‌کنند دارای عقلی کارآمد و قوای تشخیص درستند، اما واجد آن موهبت‌های برتر ذهنی نیستند، باید از مطالعه فراوان و کار پرتلاش نهراسند تا بدین وسیله خود را از توده مردم که اطلاعات معلوم بر همگان را در اختیار دارد متمایز کنند و به درجات بالاتری برسند که فقط برای فرهیختگان کوشا دست یافتنی است. زیرا در این حیطه که تعداد رقیبان بسیار کمتر است، ذهنی که اندکی برتر است میتواند به ترکیبات نو و درستی از اطلاعات دست یابد. حتی شایستگی او در اکتشافی که در آن موفق شده است مبتنی بر دشواری دست یافتن به اطلاعات خواهد بود. اما مردم فقط از راه دور خواهند شنید که هم رشته‌های او به عنوان کسانی که موضوع را میشناسد او را تمجید کردند. اگر راهی را که به این گونه شهرت منجر شود تا انتها ادامه دهیم، به نقطه ای می رسیم که اطلاعات به علت دشوار بودن دستیابی به آنها فی نفسه و بدون این که با یک دیگر ترکیب شوند، برای پایه‌ریزی شهرت کافی‌اند. مثلا دستاوردهای حاصل از سفر به سرزمین‌های بسیار دور افتاده و ناشناخته از این قبیل است. آدمی می‌تواند از این راه با آنچه دیده است به شهرت برسد، نه آنچه فکر کرده است. علاوه این راه این حسن بزرگ را دارد که آنچه را آدمی دیده است بسیار آسان‌تر می‌تواند به دیگران منتقل کند تا آنچه را که فکر کرده است و در مورد درک آن نیز همینطور است. بنابراین برای مشاهدات سفر خوانندگان بسیار فراوان‌ترند تا خوانندگان آثار متفکران، زیرا چنان که آسموس می‌گوید سفر کرده گفتنی بسیار دارد. با این همه وقتی با سفر کردگان مشهور آشنا می‌شویم، به یاد این گفته هوراس می‌افتیم که صحنه‌های جدید الزاماً به معنای افکار جدید نیستند. اما از سوی دیگر اگر کسی دارای چنان توانایی‌های ذهنی بزرگی باشد که بتواند فقط به حل مسائل بزرگ مربوط به کل طبیعت و عموم انسان‌ها بپردازد، بهتر است افق دیدش را تا حد امکان پهناور کند. اما همیشه در همه جهات به طور مساوی و بدون اینکه در هیچ یک از زمینه‌های خاص بیش از اندازه پیش رود، یعنی بدون اینکه در یکایک علوم عمیق شود، چه رسد به اینکه به جزئیات آن علوم بپردازد. زیرا او نیازی ندارد به مطالبی که به دشواری قابل دسترسی هستند بپردازد تا از هجوم رقیبان خلاص یابد، بلکه همان اطلاعاتی که در دسترس عموم قرار دارند مطالب لازم را برای ترکیبات مهم و درست به او می‌دهند. بنابراین دستاورد او را همه کسانی که اطلاعات را در دسترس داشتند خواهند ستود، یعنی بخش بزرگی از نوع بشر. تفاوت عظیمی که میان شهرت شاعران و فیلسوفان از یک طرف و فیزیکدانان، شیمیدانان و کالبدشناسان، معدنشناسان، جانورشناسان، تاریخداران و جز اینها وجود دارند بر این مبنا است. فصل پنجم، صفحه 145، اندرزها و اصول راهنمای عمل. در اینجا کمتر از هر جای دیگر در پی این هدف بودم که نظریه کامل عرضه کنم، چه در غیر این صورت بایست بسیاری از قواعد زندگی را که متفکران همه دورانها وضع کرده اند و بخشی از آنها تراز اول است تکرار می کردم، از توگنیس و سلیمان گرفته تا روشفوکو. در ضمن ممکن بود نتوانم از کلیگویی و اتناب سخن پرهیز کنم، اما کامل نبودن نظریه تا اندازه‌ای موجب می شود که ترتیب منظم موضوعات از میان برود. با وجود این دو کاستی، خواننده می تواند خود را تسلی دهد که کامل بودن و توالی منظم در این نوع مباحث تقریبا همیشه خسته کننده است. در اینجا فقط مطالبی را عرضه کردم که به خاطرم گذشته ورزش بیان کردن را داشته است و تا آنجا که به یاد می آورم هنوز گفته نشده یا دست کم دقیقا به این نحو گفته نشده است، یعنی فقط دست چینی افزون بر آنچه دیگران در این پهنه بیکران گفتند. اما برای اینکه به نظرات و اندرزهای گوناگونی که در اینجا مطرح می شوند تا حدی نظم بدهم، می خواهم آنها را به یک، نظرات و اندرزهای عمومی، دو، نظرات و اندرزها در خصوص رابطه ما با خیشتن و سه، رابطه ما با دیگران و سرانجام چهار، رابطه ما با زندگی و سرنوشت تقسیم کنم. بخش یکم، قواعد عمومی، صفحه 146. به نظر من مهمترین قاعده در میان همه قواعد خردمندانه برای گذران زندگی جمله است که ارسطو به طور ضمنی در اخلاق نیکوماخوس بیان کرده است. هدف خردمند لذت جویی نیست، بلکه فارغ بودن از رنج است. حقیقت این جمله مبتنی بر این واقعیت است که همه لذت‌ها و سعادت‌ها ماهیتی سلبی دارند، اما رنج دارای ماهیتی مثبت است. نیکوماخوس اثر اصلی ارسطو است که به نام فرزند او نامیده شده و اساس فلسفه اخلاق غرب را تا زمان کانت تشکیل می‌دهد. اگرچه تفصیل و استدلال این حکم را می‌توان در اثر اصلی من یافت، در اینجا می‌خواهم آن را بار دیگر بر اساس واقعیتی که هر روز می‌توان مشاهده کرد روشن کنم. هنگامی که بدن انسان به طور کلی سالم و تندرست است و فقط زخمی کوچک یا ناحیه‌ای دردناک در آن وجود دارد، سلامت کامل را احساس نمی‌کنیم، بلکه توجه ما یکسره به درد ناحیه مجروح معطوف است، به طوری که آسایشمان از میان می‌رود. همچنین وقتی همه امور و وفق مرادمان جریان دارند و تنها یک چیز برخلاف میل ماست، هرچند این یک اهمیت چندانی نداشته باشد، فکر ما را مشغول می‌دارد، مکرر بارها به آن می‌اندیشیم و به امور مهم دیگر که در آن توفیق داریم کمتر فکر می‌کنیم. آنچه در هر دو مورد محدود یا خدشه‌دار می‌شود، اراده انسان است که در مورد اول در ارگانیسم و در مورد دوم در تکاپوی زندگی حاضر می‌گردد. در هر دو مورد می‌بینیم که ارضای اراده تنها وقتی امکان پذیر است که اراده با مقاومت روبرو نشود. از این رو به هیچ وجه نمی‌توان رضایت را مستقیماً احساس کرد مگر اینکه از راه تفکر با آگاهی راه پیدا کند. برعکس آنچه مانع از اعمال اراده می‌شود مثبت است و می‌توان آن را احساس کرد. هر لذت فقط عبارت از برطرف کردن این مانع و رهایی از آن است و در نتیجه پایدار نیست. اساس این قاعده درخور تحسین ارسطو که قبلا نقل کردم این است که به ما می‌آموزد هدف خیش را لذت‌ها و راحتی‌های زندگی قرار ندهیم، بلکه تا آنجا که ممکن است از مصیبت‌های زندگی بگریزیم. این روش به همان اندازه درست است که معنای این گفته ولتر مستاق دارد: سعادت رؤیایی بیش نیست، اما رنج واقعیت دارد. این گفته واقعا مطابق حقیقت است. بنابراین کسی که می‌خواهد زندگیش را از دیدگاه فلسفه سعادت جمع‌بندی کند، بهتر است صورت حساب را بر مبنای بلایایی که از آنها گریخته بنویسد، نه بر مبنای لذت‌هایی که از آنها بهره‌مند شده است. آری، فلسفه سعادت باید نخست بر این نکته نیز تأکید کند که نامی که بر آن نهادند حسن تعبیر است و از عبارت سعادتمند زیستن باید با مصیبت کمتر زیستن، یعنی زندگی تحمل پذیر را فهمید. واقعا هم زندگی برای لذت بردن نیست، بلکه برای سپری کردن و پشت سر گذاشتن است. این مفهوم در بعضی از اصطلاحات بیان می شود، مانند ویتا دفونگی، دگری ویتام، یا در زبان ایتالیایی سی اسکم پاسوسی، و در آلمانی من ماس شوخن دروش کمن و ار ویرد اسکون دروش دی ولت کومن و نظیر اینها. آریمایه تسلی خاطر در سالمندی این است: آدمی می داند که کار زندگی را پشت سر گذاشته است. بنابراین قرعه سعادت به نامان کسی است که زندگی را بدون دردهای روحی و جسمی شدید می گذراند، نه آن که شادیهای پرشور و لذتهای بزرگ نصیبش شده است. اگر کسی بخواهد جز بر این مبنا سعادت زندگی فردی را بسنجد، معیار غلطی را برگزیده است، زیرا لذت‌ها سلبی‌اند و سلبی می‌مانند. این تصور که لذت موجب سعادت می‌گردد، جنونی است که حسرت برای مجازات خیش به وجود می‌آورد، اما رنج برخلاف لذت به طور مثبت احساس می‌شود و از این رو فقدان آن معیار سعادت زندگی است. اگر به وضعیتی که رنج در آن وجود ندارد، فقدان دلتنگی و بی‌حوصلگی نیز اضافه شود، آنگاه سعادت این جهان به طور عمده حاصل شده است، زیرا باقی همه وهم است. از این نتیجه می‌گیریم که هرگز نباید لذت را به بهای رنج یا حتی به بهای امکان رنج خرید، وگرنه چیزی سلبی و در نتیجه موهوم را با چیزی مثبت و واقعی مبادله کرده‌ایم. برعکس، اگر به منظور گریز از رنج از لذت‌ها بگذریم، سود برده‌ایم. در هر دو مورد فرقی نمی کند که رنج پس از لذت بیاید یا بران تقدم داشته باشد. به راستی بزرگترین خطا این است که به جای آن که بکوشیم در حد امکان فارغ از رنج باشیم، بخواهیم این مصیبت خانه را به عشرت کده تبدیل کنیم و لذت و شادی را هدف قرار دهیم، چنان که بسیاری از مردمان چنین می کند. آن کس که بدبینانه به این جهان چون دوزخ می نگرد، و فقط در فکر آن است که در این دوزخ مأمنی دور از آتش برای خیشتن بیابد، به مراتب کمتر در اشتباه است. قبلهان در پی لذت‌های زندگی خود را مقبون می‌یابند و خردمند از بلایا می‌گریزد، اما اگر هم در این کار توفیقی نداشته باشد، دیگر تقصیر از سرنوشت است، نه از حماقت او. اما اگر موفق شود، مقبون نیست، زیرا بلایایی که از برخورد با آنها پرهیز کرده است به درجه اعلی واقعی هستند. حتی اگر مثلا بیش از حد از مصیبت‌ها دوری گرفته و بیهوده از لذت‌ها چشم پوشی کرده باشد، باز هم واقعا چیزی از دست نداده است. زیرا لذت‌ها همه موهومند و غمخواری برای از دست دادن موهومات حقیرانه و حتی خنده آور است. نشناختن این حقیقت که منشأ آن خوشبینی است، سرچشمه بسیاری از شوربختی هاست. زیرا هنگامی که فارغ از رنجیم، آرزوهای بیقرار، توهم خوشبختی را که در واقعیت وجود ندارد، در ذهن ما منعکس می‌کنند و ما را برمی‌انگیزند تا به دنبال آن برویم. از این راه رنج را که واقعی بودن آن انکارناپذیر است، به سوی خود می‌کشانیم. سپس در اندوه وضعیت بدون رنج گذشته، چون بهشتی که از روی سهل‌انگاری از دست داده ایم، شکوه می‌کنیم و بیهوده آرزو می‌کنیم ای کاش می‌توانستیم آنچرا که رخ داده است از میان برداریم. به نظر می رسد که روحی پلید مدام ما را از وضعیت بیرنجی که درجه اعلای سعادت واقعی است با تصاویر اغوا کننده آرزوها بیرون می کشد. جوانان ناسنجیده می پندارند که جهان برای لذت بردن و جایگاه سعادت مثبت است. فقط کسانی از آن بی‌نصیب می مانند که قادر به چیره شدن بر جهان نیستند. رمان ها و اشعار همچنین نیرنگی که جهان پیوسته و در همه جا در آن به کار است و به زودی به آن خواهم پرداخت، این گمان را در جوانان تقویت می کنند. از این پس زندگی آنان آگاهانه یا ناآگاهانه برای دستیافتن به سعادتی شکل می گیرد که از لذتهای مثبت تشکیل شده است و به ناچار باید با مخاطراتی که به آن تن داده اند به مبارزه برخیزند. اما دریدن به دنبال شکاری که وجود خارجی ندارد معمولا موجب مصیبتی می گردد که کاملا واقعی است. این مصیبت به صورت درد، رنج، بیماری، کمبود، نگرانی، فقر، ننگ و هزاران گرفتاری دیگر ظاهر می گردد. سرخوردگی وقتی به سراغشان می آید که دیگر دیر است. اما اگر با پیروی از قواعدی که در اینجا ذکر کردیم، برنامه زندگی پرهیز از رنج یعنی برطرف کردن کمبود، پرهیز از بیماری و گرفتاری باشد، هدف انسان واقعی است. آنگاه می توان کاری از پیش برد و هرچه این برنامه در اثر گرایش به توهم سعادت مثبت کمتر مختل شود، در این کار موفق تریم. همچنین آنچه گوته در خویشاوندی‌های برگزیده از زبان میلتر که مدام برای سعادت دیگران تلاش می‌کند گفته است با نظر من تطابق دارد. آن کس که در پی خلاصی از مصیبت است همواره می‌داند که چه می‌خواهد، اما کسی که به دنبال چیزی بهتر از این است بصیرتی ندارد. این گفته ما را بیاد آن ضرب المثل زیبای فرانسوی می‌اندازد که بهتر دشمن خوب است. همانطور که در اثر اصلی خود توضیح دادم، این همان ایده اصلی در فلسفه کلبیون است، زیرا مگر انگیزه کلبیون در مردود شمردن همه لذت‌ها جز این چه بوده است که رنج بیش یا کم با لذت همراه است و دوری جستن از لذت مهمتر از دستیابی به لذت است. فیلسوفان کلبی سخت تحت تأثیر این شناخت بودند که لذت‌ها سلبی و رنج‌ها مثبتند. از این رقاطانه در راه پرهیز از مصیبت‌ها می‌کوشیدند و به این منظور چشم پوشی کامل و به عمد از لذت‌ها را امری لازم می‌شمردند، زیرا لذت را دامی می‌دانستند که ما را به چنگ رنج می‌سپارد. چنان که شیلر می‌گوید همه ما در آرکادیا زاده شده‌ایم، یعنی سرشار از انتظار سعادت و لذت پا به جهان می‌نهیم و به این امید ابلهانه دل بسته‌ایم که این انتظار را برآورده کنیم. آرکادیا ناحیه‌ای در یونان باستان در وسط پلوپونز، سرزمینی چوپانی که از نعمت و راحت فراوان برخوردار بوده است و در اصطلاح به معنای مکانی دنج، آسوده و پر نعمت است. اما معمولاً دیری نمی‌گذرد که سرنوشت به سراغ من می‌آید، با خشونت ما را در چنگ خود می‌گیرد و به ما می‌آموزد که هیچ چیز از آن ما نیست، بلکه همه از آن اوست، چنان که نه تنها بر اموال، دارایی، زن و فرزند ما حق مسلم دارد، بلکه حتی دست و پا و نیز چشم و گوش و بینی که در میان چهره ماست به او تعلق دارد. اما به هر حال پس از چندی تجربه حاصل می کنیم و تجربه این بصیرت را به همراه می آورد که سعادت و لذت سرابی است که فقط از راه دور قابل رؤیت است و هنگامی که با آن نزدیک می شویم ناپدید می گردد. در عوض رنج و درد واقعیت دارند و خود مستقیما نماینده خیشند و نه به وهم نیازی دارند نه به انتظار. حال اگر این آموزه ثمر دهد دیگر در پی سعادت و لذت نمی رویم و بیشتر قصدمان این است که در حد امکان راه را بر درد و رنج ببندیم. آنگاه در می یابیم که بهترین متاعی که جهان در اختیار دارد و می تواند به ما عرضه کند زندگی بی رنج، آرام و تحمل پذیر است و توقعات خود را محدود می کنیم تا با اطمینان بیشتر به اینها واقعیت ببخشیم. زیرا مطمئن ترین راه برای اینکه شوربخت نشویم این است که نخواهیم بسیار خوشبخت باشیم. این نکته را مرک دوست دوران جوانی گوته نیز دریافته است. زیرا می نویسد توقعات بیزار کنند از سعادت چندان که آرزوی آن را داریم همه چیز را تباه می کند. هر کس بتواند خود را از این بند آزاد کند و در تمنای چیزی جز آنچه در برابر خیش دارد نباشد موفق است. نامه های مرک به گوته. بنابراین مصلحت آن است که توقعات من را از لذت، دارایی، مقام، افتخارات و غیره تا حد اعتدال کاهش دهیم، زیرا درست همین کوشش و کشمکش در راه رسیدن به سعادت، شوکت و لذت بدبختی های بزرگ را به دنبال می آورد. اما این توصیه به ویژه به این دلیل خردمندانه و موجه است که ناخرسند بودن بسیار کاملا آسان، اما کامیاب بودن بسیار نه تنها دشوار بلکه کاملا ناممکن است. بنابراین هوراس شاعر فرزانگی ها به درستی میگوید آن کس که راه زرین میانه را برمیگزیند باید یقین داشته باشد که از آلودگی های خانه ای ویران در امان است. او با قناعت از کاخی که در حال ویرانی است برمیگذرد. صنوبر غول‌پیکر بارها در طوفان به لرزه در می آید و برج های بلند به شدت فرو می ریزند و رفیع ترین کوه ها در معرض صاعقه‌اند. اما هر کس که آموزه فلسفه مرا کاملا جذب کرده باشد و بداند که همه هستی ما چیزی است که بهتر بود وجود نمی داشت و نفی کردن و مردود شمردن آن والاترین حکمت است، از هیچ چیز و هیچ وضعیتی انتظار چندانی ندارد. با اشتیاق در پی چیزی در این جهان نیست و هرچرا از دست بدهد شکفه ای نمی کند، بلکه سرشار از مفهوم این گفته افلاطون است که هیچ امری از امور بشری شایسته کوشش بسیار نیست. شعری از انبار سهیلی نیز گویای همین مفهوم است. گر جهانی از دست تو برود، مخور اندوه آن که چیزی نیست. عالمی نیز اگر به دست داری، هم مشو شادمان که چیزی نیست. بدانی که جهان چو در گذر است، در گذر از جهان که چیزی نیست. همچنین سرلوحه گلستان سعدی ترجمه گراف را ببینید. انبار سهیلی حسین ابن علی بیهقی واعظ کاشفی، متوفا 901 هجری قمری 1504 میلادی. اما آنچه دستیابی به این بصیرت شفابخش را بسیار دشوار می کند، همان فریب جهان است که باید خیلی زود به جوانان شناساند. چیزهای شکومند معمولا فقط ظاهری فریبنده دارند و مانند تزئینات صحنه تئاتر آراسته شدند، اما فاقد جوهرند. صدای شلیک توپ چراغانی، نوای تبل و شیپور، فریادهای شادی و جز اینها همه مانند تابلوی تبلیغات گویی نشانه و هیروگلیف شادی اند. اما خود شادی را در آنها نمیتوان یافت. شادی تنها میهمانی است که دعوت به این جشن را رد کرده است. این میهمان اگر در جایی ظاهر شود معمولا بدون دعوت و سرزده آمده است، به طور طبیعی غیر رسمی. چه بسا بدون سر و صدا و پنهانی، غالبا به مناسبت‌های بی اهمیت و ناچیز و در شرایط روزمره. آری، شادی در همه جا ظاهر می شود جز در موقعیت‌های درخشان و افتخار آمیز. شادی مانند طلا در استرالیا بر حسب تصادف در اینجا و آنجا بدون قاعده و قانونی پخش شده است و معمولا به صورت ذرات بسیار کوچک و به ندرت به شکل توده‌های بزرگ یافت می شود. اما هدف همه آنچه در بالا نام بردم این است که دیگران بپندارند آنچه روی آورده است واقعا شادی است. هدف آنها ایجاد این تصور در ذهن دیگران است. اندوه نیز از این حیث درست مانند شادی است. صف تشییع جنازه‌ای که با آهستگی حرکت می‌کند چه اندوهگین است. سلسله درشکه‌ها پایانی ندارد، اما اگر به درون درشکه‌ها نگاهی بیندازیم می‌بینیم که همه خالی‌اند. و متوفا را در واقع فقط همه درشکه های خالی شهر به سوی گور همراهی می کنند. این نمونه گویایی از دوستی و احترام مردم این جهان است. این ریاکاری، پوچی و فریبکاری های نوع بشر است. نمونه دیگری را ببینیم. میهمانان دعوت شده در جامعه های جشن که از آنها پذیرایی مجللی می کنند. آدمی می پندارد که این جمعی ممتاز و برجسته است. اما میهمانان واقعی در اینجا معمولا اجبار، عذاب و ملالند. زیرا هر جا که میهمانان فراوان باشند، افراد بی سر و پا نیز فراوانند، اگرچه همگی آنان مدال افتخار بر سینه زده باشند. علت این است که جمع خوب در همه جا الزاماً جمعی کوچک است، اما به طور کلی ضیافت‌های باشکوه و سرمست کننده و تفریحی همیشه در عمق پوچند و جفی ناموزون دارند، زیرا به طور آشکار با فقر و کمبود هستی ما منافات دارند و حقیقت وجودمان را در اثر تباین میان این شکوه و این فقر عیان‌تر جلوه می‌دهند. اما از بیرون همه آن جلوه‌های دلانگیز بر آدمی تأثیر می‌گذارد و هدف هم همین بوده است. نکته‌ای که شامفور در این موضوع می‌گوید عالی است. ضیافت‌ها، باشگاه‌ها، سالن‌های پذیرایی و خلاصه هرچان را جهان جلال و شکوه می‌نامند، نمایشی حقیر، اپرایی بی‌مزه و بد است که فقط با دستگاه جامع و تزئینات می‌توان آن را موقتاً برپا نگاه داشت. همچنین دانشگاه‌ها و کرسی‌های فلسفه تابلوی تبلیغاتی و نمای ظاهری حکمتند، اما در اینجا هم حکمت از حضور معذور است و آن را در جای دیگر می‌توان یافت. صدای ناقوس، ردای کشیشان، رفتار پارساگونه و کردار تصنعی نیز تابلوی تبلیغ و ظاهر دروغین عبادت است. باری باید گفت که تقریبا همه چیز در جهان گردویی پوک است. به ندرت میتوان مغز را در پوستش یافت، بلکه مغز در جای کاملا دیگری است و غالبا به طور تصادفی پیدا میشود. دو، اگر بخواهیم وضع کسی را از حیث سعادت ارزیابی کنیم، نباید آنچه را که موجب لذت او میشود بجوییم، بلکه باید بپرسیم چه چیز او را اندوهگین میکند، زیرا هرچه مایه اندوه ناچیزتر باشد شخص خوشبختتر است. چون لازمه حساس بودن در برابر امور کم اهمیت این است که آدمی در وضع خوبی به سر ببرد. در شوربختی مسائل پیش پا افتاده اصلا حس نمی شوند. 3. نباید سعادت زندگی را بر پایه زیربنایی وسیع که شامل توقعات بسیار است بنا کرد، زیرا در این صورت همه چیز به آسانی فرو می ریزد. علت این است که چنین نحوه‌ای از زندگی امکان وقوع حوادث ناگوار را افزایش می دهد و ممکن نیست این حوادث رخ ندهند. پس بنای سعادت ما از این حیث برخلاف همه بناهای دیگر است که هرچه زیربنای آنها گسترده تر باشد استوارترند. بنابراین پایین آوردن توقعات متناسب با امکانات از هر نوع که باشند مطمئن ترین راه برای پرهیز از بدبختی است. به طور کلی یکی از بزرگترین و رایج‌ترین بی‌خردی ها این است که زندگی را مو به مو برنامه ریزی کنیم و تفاوتی نمی کند که این برنامه ریزی به چه نحو باشد، زیرا این کار به ویژه به معنای امید بستن به عمری طولانی است که کمتر کسی به آن دست می یابد. اما هر قدر هم عمر کنیم، باز آن طول عمر برای برنامه ما کوتاه خواهد بود، زیرا به انجام رسانیدن برنامه همیشه بیشتر از آنچه فرض کرده این به درازا می کشد. و علاوه چنین برنامه هایی مانند همه امور انسانی آنقدر با شکست و مانع روبرو می شوند که به ندرت می توان آن را به هدف نهایی رساند و باری هم اگر سرانجام به همه آنها دست یابیم، به تغییراتی که مرور زمان در ما ایجاب می کند توجهی نکرده و آن را به حساب نیاوردیم. یعنی این واقعیت را در نظر نگرفتیم که توانایی های ما در طول زندگی نه برای کار کردن تداوم می یابد نه برای لذت بردن. به این علت غالبا در جهت رسیدن به هدفهایی می کوشیم که وقتی سرانجام با آنها دست یافتیم دیگر فراخور حال ما نیستند. گاهی هم سالهای زیادی را در فراهم کردن مقدمات کاری می گذرانیم، بیان که آگاه باشیم که نیروی من در این بین برای انجام آن کار از ما سلب شده است. به این علت غالبا در جهت رسیدن به هدفهایی می کوشیم که وقتی سرانجام با آنها دست یافتیم دیگر فراخور حال ما نیستند. گاهی هم سالهای زیادی را در فراهم کردن مقدمات کاری می گذرانیم، بیان که آگاه باشیم که نیروی من در این بین برای انجام آن کار از ما سلب شده است. آری، غالبا از ثروتی که با زحمت مستمر و تحمل خطرات فراوان حاصل کرده ایم، دیگر نمی توانیم استفاده کنیم و آن را برای دیگران به ارث می گذاریم یا پس از سالها جنب و جوش سرانجام به منصبی می رسیم اما دیگر از عهده انجام وظایف آن بر نمی آییم. یعنی آن چیزها دیرتر از موقع مناسب به دست ما می رسند یا برعکس دیرتر از موعد به مقصد می رسیم. زیرا ذوق و سلیقه زمانه در مورد دستاورد یا حاصل کار ما تغییر کرده است. نسلی نو قدم بر سر نهاده است که علاقه به آن امور ندارد یا دیگران از راهی کوتاه‌تر بر ما سبقت گرفتند و جز اینها. هوراس انگامی که عبارت زیر را نوشته است دقیقا همه موضوعاتی را که در اینجا برشمردیم مد نظر داشته است. او میگوید چرا روح خیش را که چنین ناتوان است با نقشه‌ای که برای ابدیت طرح می‌ریزی رنجه می‌کنی؟ موجب این اشتباه مکرر خطای ناگزیر چشم ذهن ماست. در اثر آن از آغاز عمر را بی انتها می‌بینیم، اما وقتی از پایان راه به پشت سر می‌نگریم راه در نظرمان بسیار کوتاه است. البته این خطای باسر حسنی هم دارد و این که بدون چنین خطایی بعید است که کار بزرگی صورت گیرد. ما در زندگی مانند راهپیمایی هستیم که با هر گام که پیش می رود اشیا را در مقایسه با آنچه از دور می دیده است به صورت دیگری می بیند و اشیا هرچه به آنها نزدیکتر می شود تغییر می کنند. به ویژه در مورد آرزوها من چنین حسی داریم. غالبا چیزی کاملا متفاوت یا بهتر از آنچه می جستیم می یابیم. همچنین مطلوب خود را از راهی دیگر پیدا می کنیم، نه از راهی که در آغاز برای رسیدن به هدف خود در آن گام نهاده بودیم. به ویژه آنجا که در پی لذت، سعادت و شادی بوده ایم، در عوض حکمت، بصیرت و شناخت به دست می آوریم، یعنی موهبتی ماندگار و حقیقی به جای متاعی فانی و استوری. این همان اندیشه است که بر اساس استاد ویلهلم حاکم است. و به همین علت این اثر را به رمانی خردمندانه و برتر از همه رمان‌های دیگر تبدیل کرده است. حتی برتر از رمان‌های والتر اسکات که سراسر صرفاً اخلاقی اند، یعنی طبیعت انسان را فقط از جنبه اخلاقی آن درک می‌کند. همچنین در فلوت سهرامیز این داستان هزلی که در این حال پرمعنا مبهم و چند پهلوست، همین فکر اصلی در خطوط کلی آنگونه که صحنه آرایی شده است به طور نمادین نشان داده می شود. فلوت سهرامیز اپرایی از موتسارت است. در اینجا حتی اگر سرانجام تامینو از آرزوی تصرف پامینا منصرف می شد و به جای اینکه او را بخواهد ورود به معبد فرزانگی را طلب می کرد و به آن راه می یافت، آن نماد کامل می شد. در عوض پاپاگنو که از حیث منطق داستان طبق ضرورت نقش مخالف او را دارد، میبایست به پاپاگنو دست یابد. انسان‌های برجسته و شریف به زودی به این واقعیت پی میبرند که در دست سرنوشت تربیت میشوند، از این رو با سپاس تسلیمان میگردند. آنها میفهمند که در جهان میتوان به بصیرت دست یافت، نه به سعادت، و بنابراین عادت میکنند و رضایت دارند که بصیرت را با امید مبادله کنند و مانند پترارک میگویند هیچ لذتی جز آموختن اعتبار ندارد. حتی ممکن است به جایی برسند که گویی فقط در ظاهر و از روی بازی به دنبال آرزوها و اهدافشان می روند. اما عمیقاً و به طور جدی انتظاری جز بصیرت ندارند که این به آنان جلوهی فارغ بال، نبوغ آمیز و والا می دهد. کیمیاگران در حالی که در پی یافتن زر بودند، باروت، چینی، دارو و حتی قوانین طبیعت را یافتند. به این معنا ما همه کیمیاگریم.